جلسه نهم از مبحث توصیه راهبردی صبر در قرآن، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقه قولی. در آیات کریمه قرآن جدا از تقدیم صبر بر نماز، یک تقدیم دیگری هم آدم میبینه که باز جایگاه کلیدی و حساس صبر رو مشاهده میکنه انسان، و اون تقدیم صبر بر شکره. بارها در قرآن کریم صبر بر شکر مقدم شده و با تعبیر صبار و شکور یعنی خیلی اهل شکر، صبار هم یعنی خیلی اهل صبر. بارها در قرآن کریم لااقل سه مرتبه شو من دیدم، دوستان می‌فرمودن بیشتر از سه مرتبه هست این تعبیر در کنار هم دیگه به کار برده میشه. برای چه منظوری؟ جالبه، برای درک آیه های خدا، درک نشانه های خدا. بعد خداوند متعال می‌فرماید این نشانه های منو می‌دونید کی می‌فهمه؟ آدم هایی که صبار شکورن. یک نمونه از این آیات کریمه رو برای شما بخونم. می‌فرماید ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. یادآوری کن ایام الله رو برای قوم خودت موسی. موسی رو برش آیاتی رو نازل کردیم. خب میدونید این بعد از اونی بود که قومش رو نجات داد. نزول آیات الهی بر حضرت موسی بعدش بود. ظاهرا در همون جاست که میفرماد موسی من برو اخرج قومک من از ظلمات الی نور. احتمالاً این باشه که برو اینها رو از ظلمت به سوی نور ببر. ظلمتی که همون موقع با جریان چیا، با جریان گوساله سامری اینا دوچار شده بودن. برو اینها رو از ظلمت در بیار به سوی نور ببر. ذکرهم به ایام الله. ایام الله رو یادآوری کن. ایام الله مثلا چه روزی میشه؟ اون روزی که اینا رو نجات داد از دست فرعون. ایام الله اون روزی میشه که فرعونیان همه نابود شدن. اینو یادآوری کن. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. در این داستانها نشانه هاییست برای آدم های صبار شکور. خیلی دوتا کلمه خاصیه که خدا داره استفاده میکنه. نمیفهمه صابر شاکر. فهم آیات الهی خیلی صبر میخواد، خیلی شکر میخواد. یه قرون دوزار به درد نمیخوره. یا آیه دیگه قرآن بخونم جگرتون صفا پیدا کنه بیشتر. در سوره لقمان میفرماد علم تر ان الفلک تجری فی البحر به نعمت الله لیوریکم من آیاته. نمیبینی این کشتی ها در دریاها چجوری حرکت میکنن؟ ما چه ضوابطی رو در تکوین عالم قرار دادیم که آب ولی روش کشتی میتونه حرکت کنه، حرکت میتونه بکنه، میتونه چیزی رو حمل و نقل بکنه. خب اینا آیات تکوینی الهی هستن دیگه. خب طبیعت که خودش اینجوری نشده، اینا رو خدا طراحی کرده. بعد میفرماید اینها از آیات الهی هستن. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. این آیات تکوینی رو کی میفهمه؟ آدمای صبار شکور. اون آیات تاریخی رو کی میفهمه؟ صبار شکور. یک آیه دیگه از سوره سبع برای شما بخونم. میفرماد فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق. در مورد داستان اقوام گذشته است که اینها مطرفینشون اسرافگراشون از فقراشون بدشون میومده، میگفته که خدای ما رو راهمون اینا جدا کن، نمیخواستن با اینا بپلکن، یه نوع اشرافیگری بینشون بوده. و البته خدا میفرماد من این هایی که روحیه اشرافی داشتن رو متلاشی کردم. مزقناهم کل ممزقین. خب ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. بابا دیگه چجوری بفرماد من این حرف خاصیه، من قرار خاصی دارم، پیگیری کنید دیگه، ببینید من چی دارم میگم. چشم، سعی میکنیم بفهمیم، ولی آخه فهم آیات الهی، آیات قرآن هم نیاز داره که آدم صبار شکور باشه. با گفتگو که حل نمیشه که. کلا نشانه هایی عبرتزا، نشانه هایی که در تاریخه، نشانه هایی که از نعمات و الطاف خدا هست. الان سه نمونه شو اینجا ما دیدیم. اینا برای کیا اثر داره؟ میگیرن مطلب رو، گیرندگیشون خوبه، متوجه نشانه های الهی میشن. آدم هایی که خیلی اهل صبر و مقاومتن، آدم هایی که خیلی اهل شکر و سپاس هستن. نکته اول در مورد این بحثی که الان داریم خدمت شما عرض میکنیم بر اساس آیات قرآن اینه که فهم آیه ها کار هر کسی نیست. میفرماد تو بگو، حالا میفرماد اینو میگی، آخرش اینا فقط میفهمن. کلی آدم باید تهذیب نفس بکنه، تزکیه بکنه تا نشانه ها رو متوجه بشه، و الا نسبت به نشانه ها کور میشه آدم. بابا این همه نشانه دیگه نمیفهمه، فهم بسته است، صمم بکم عمیان میشه، که در جاهای دیگر قرآن در مورد این بستگی فهم خداوند متعال قرار داده. اینجور افراد آیه نمیگیرن، اینجور افراد رو باید صورتشو بکنی تو جهنم، جزغاله بشه در بیاری بگی خب فهمیدی. اینجور افراد اینجوری حالیشون میشه. اینجور افراد رو مثلا اینو تو نشانه محبت خدا بگیر نمیگیره، اینو تو نشانه لطف خدا بگیر نمیگیره، اینو تو نشانه قدرت خدا بگیر نمیگیره. نشانه بگیر نیست، شعور درک نشانه ها رو نداره. خیلی جالبه نشانه بگیر. مثلا حضرت امام یه نشانه بگیر فوق‌العاده بود، نشانه میگرفت، تو هوا میقابید، جلو چشم همه بود، هیچ که این شعور رو به این سادگی پیدا نمیکرد که امام مثلا نشانه بگیر خوبی بود، نشانه ها رو دریافت میکرد بعد براستش نتیجه میگرفت. من یه نمونه شو بگم، ببینید واقعا نشانه گرفتن یعنی چه تعبیری بگم، بگو جای نشانه گرفتن، نشانه گرفتن فکر کنم تیراندازی که نشانه گرفتی، پیام گرفتن از آیات الهی. بله خب، ولی یک کمی کوتاه‌ترش کنید که کارمون را بیفته. حالا همین دیگه، پیام بگیره، بگیره مطلبو. خودمون یه چاله میدونیش چی میشه، دوزاریش، دوزاری دیگه الان نی، مال قدیما بود، الان این بچه ها میگن دوزاری چی هست. درک صحیح، درک نه، بازم اون فرق میکنه، باید نشانه رو پیامشو بگیری. این اتفاقی که الان افتاد یه نشانه است. چی داره نشون میده؟ این گرفتن پیام نشانه ها بازم بهتره. پس معلوم شد الان ما سر چه موضوعی داریم صحبت میکنیم دیگه. حالا نمونه حضرت امام رو برای شما بگم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این حرف خودشون رو که من الان دارم برای شما نقل میکنم تو صحیفه حضرت امام ببینید 24 مرتبه گفتن تو دو سال اول انقلاب. این چیه مطلب؟ می‌فرماید از اواخر سال 57 امام اینو سخنرانی کردن تا تشریف آوردن قم، تا بعدش 58، تا ظاهرا پایان سال 58 یا نیمی از 59 رو ما بررسی کردیم. امام می‌فرماید که من مثلا می‌دونستم این انقلاب پیروز میشه، ولی امید داشتم، ولی که یقین پیدا کردم این انقلاب قطعا پیروز خواهد شد؟ وقتی یه نفر اومد به من گفت، و یا چند نفر، بعد 24 مرتبه هر دفعه یه جوری توضیح دادن داستان رو، من جمع‌بندیش میکنم، خلاصش رو شما میگم، که در فلان روستا، که یکی از دفعات اسم روستا رو میبرن، یکی از دفعات منطقهش رو، یعنی میگن، یکی از دفعات میکنن این روستا استان مرکزیه، من رفتم اونجا قبلا، بالاخره آشنایی خودشون رو میگن. اومدن به من گفتن در اون روستا مردم توی روستا تظاهرات میکنن، همون شعارهایی رو میدن که مردم تو شهرهای بزرگ مثل تهران دارن میدن، و این همه جای کشور هست. خب این دلیل بر چی میشه؟ این نشانه است. امام میفرماید 24 مرتبه اینو حرف زدن. آقا میفرماید من اینجوری تحلیل کردم پیش خودم، هماهنگ کردن قلب و دل انسانها در مسیر حق کار ساده ای نیست، نه کار یک نفره، نه کار یک سازمانه، این کار کار تبلیغات نیست، این کار کار خداست، و خدا وقتی که دلها رو متوجه یک نقطه میکنه یعنی میخواد پیروزی بده. من اونجا یقین کردم انقلاب به پیروزی میرسه. بگی مطلبو. میگه شما چرا میگی ظهور نزدیکه؟ میگم به دلیل اربعین. خب بگی مطلبو دیگه. مگر اینکه حالا بالاخره انسان اراده داره، جوامع بشری هم اراده دارن، بگرن خراب کنن، حالا دیگه خراب کنن من کاری ندارم. ولی اربعین رو هیچ کس راه ننداخت. اون سالهای اولی که 2 میلیون نفر می رفتن، من بودم توی جریانش، تو عراق طلبه ها می رفتم خونه شون، تو نجف، تو کربلا، می گفتن، علماش می گفتن کی راه انداخته اینو، یعنی علما هم تبلیغ نکردن مردم رشید بیاید، در حالی که این پیاده روی اربعین تا قبل از اینکه ممنوع بشه، قبل از صدام، فقط اختصاص داشت به علما نوعاً، حالا یه چند نفر هم دورشون می رفتن. آقا چی شده؟ بدون تبلیغات، بدون اینکه کاری بشه، طبق منطق امام این نشانه نیست؟ دلها رو همه رو خدا یه دفعه متوجه یه نقطه میکنه، این نشانه نصرت نیست؟ کو دریافت کننده نشانه؟ کو دریافت کننده یه نشانه افول تمدنها؟ مثلا حضرت امام همون سال اول انقلاب فرمودن کمونیست که تو موزه باید بری دنبالش بگردی، نه اون سالی که به گورباچوف نامه نوشتن، اونجا که نامه‌شو نوشتن، تو همون سال اول خیلی‌ها میگفتن آقا با امام با مارکسیست‌ها چیکار کنیم، اون فهمید، اون که تموم شد، ایشون نشانه‌های اضمحلال رو میدید. عجب نشانه گیر قوی بود. حالا شما نشانه پهن کن بذار جلوی چشم مردم، بگو ببین نشانه های نصرت الهی رو ببین در منطقه، نگاه کن. بعد بعضی ها پیشگویی های بسیار دقیق مقام معظم رهبری رو واقعا تو تحلیلش موندن، میگن نکنه آقا با جایی وصله، اصلا کسی داره در گوشه ایشون یه خبر میده، آقا نشانه میگیره ایشون، ایشون سبار شکوره، این تو روحیه و کلمات و بیانات و سابقهش دیده میشه، سبار شکوره، اینقدر ناراحت میشه از اینکه کسی منفی ناامیدانه حرف بزنه، مدام امید میده، خب یعنی شکوره، سبارم که هست، چقدر در مقاومت کردن، در نستوه بودن، زبان زده خاص و عامه، هم تو مشکلات داخلی هم تو مشکلات بیرونی خسته نمیشه، خب سبار شکوره دیگه. خب پس صبر شکور شد، نشانه ها رو میگیره. شما چرا همجوری من رو نگاه میکنید؟ من الان حرف درستی دارم میزنم یا نه؟ بحث رو میگم، حالا مصادیق به خودم مربوطه، شما هم خواستی قبول کن یا قبول نکن، بحث رو دارم میگم. آقا این که آیه رو بگیری آیات الهی رو فهم کنی، این لازمش اینه که صبار شکور باشی.
اینا سخنرانی های خداست در قرآن، ما داریم این سخنرانی ها رو شهر میدیم. آیه گرفتن تو زندگی هممون آیاتی هست، مثلا روایت بخونم، هر کی از دنیا میره اونجا بهش میگن که روایتها، اونجا بهش میگن ما که بهت خبر داده بودیم داریم میبریمه، میگه کجا خبر دادیم؟ من اصلا نمیدونستم. یه دفعه آقای اسرائیل اومد میفهمد چرا. سه تا مرگ آخری که دیدی نشانه های این بود که تو رو میخواییم ببریم. من اصلا متوجه نمیدونم چرا. دیگه پارسال همسایتون بود، 6 ماه پیش اونی که فامیلتون بود، اونی که رفیق همکارتون هم که بود میزنن تصدف کرد، میزنن هم کیفوت کرد، اینا پیغام بود به تو. من نگرفتم. تو اصلا بیهوشی. نشانه های شخصی بگیریم، نشانه های شخصی که میفرسته خدا، پیاماشو بگیریم. حضرت آیت الله العظمى بهجت. من اصلا دوست دارم یه کلمات دیگه در مورد آیه بهجت بگم. آخه شما فکر می‌کنید، می‌ترسم فکر کنید من خیلی آدم حسابی ام که میگم بخوام میگم عشقم آقای بهجت، ولی خب نمی‌خوام زیاد قاطی بکنم. شما فکر کنید من هر روز صبح با ایشون صبحونه می‌خوردم و اینا، ولی خب من خیلی ایشونو دوست دارم چون خیلی آدم باهوشی بود. یه صاحب دلی به من میگفت عارف می‌خوای بری دنبالش، عارفی که باهوش باشه، نه از سر سادگی به خیلی مقامات رسیده باشه. بعضی آخر با صفای مخلص سادن بسیار خیلی چیزا میرسن. بعد که باهوش باشه، تیز باشه، ذهن فعالی داشته باشه، این عارف باشه، میدونی یعنی چی؟ خیلیه. یک کسی که باهوش باشه، مخلص باشه، تقریبا کمگیر میاد، چون این ذهنش هر لحظه فواید نفسانی هر عملش رو میبینه، نمیتونه دل خودش رو جمع کنه. ایشون با اینکه فوق العاده باهوش بود، تا آخر راه تو عرفان رفته بود. بابا اخلاص تو کسی نداره، نمیتونه کسی اینجوری باهوش باشه بفهمه همه چی و بعد متمرکز باشه رو اون نقطه توحیدی خودش. این جل الخالق. آیه بگیریم. من هنوز راضی نشدم یه لفظی که ترجمه این مطلب باشه که کیا آیه های الهی رو میگیرن. نه اونم کار من را نمیندازه. یه عربی ترش نکن که سخت‌تر بشه. فقط نافذ البصیره، مثل این سبحان الله که ترجمه میکنیم خدا منزه هست. ببین ترجمهش نکن، همون سبحان الله فارسی بود بهتر بود. منزه یعنی چی؟ نافذ البصیره خیلی سخت شد. شکارچی چی؟ آها خب از همون دیگه، دوباره شما ترکیبش رو بگید. شکارچی نشانه ها. حالا این چقدر میرسونه دیگه؟ ببینید دیگه، شما خودتون یه کلمه جاش بگذارید، اصل مطلب رو میگیرید. از آیه بهجت چی میخواستم نقل کنم؟ آیه بهجت میفرمودن که چندین، یعنی حدود 10 صفحه من از ایشون مطلب خوندم فقط درباره این مطلب، که ایشون گوشه های درس خارجشون گاهی یه مطالبی رو بیان میکردن که اینا ثبت شده و من البته یعنی خیلی دقیق وسواسم به کلمات شریف ایشون. مضمون دوباره تکراریشون رو عرض میکنم. میفرماید که اون زمانی که مشروطه راه افتاد، با اینکه با امضا گرفتن از علما این رو راه انداختن دیگه، آخوند خراسانی و مرحوم ناینی و اینا اومدن پای مشروطه امضا کردن تا مشروطه جا افتاد. مشروطه یعنی به اصطلاح یه قانون اساسی باشه، مجلس شورایی باشه، شاهو کنترل بکنه، هرکی نباشه، هر دنبیل نباشه اینا. بعد ایشون میفرمودن
اون چه علمایی بودن که تا مشروط راه افتاد اینا گفتن حجاب برداشته میشه. آقا ایشون میفرماد آقا مشروطه چه ربطی به حجاب داره؟ بعد از چند سال دیدیم رضاخان حجابو برداشت. آقای بهجت تقدیر میکنه از اون باهوشایی که این نشانه چیه میگیرن، آینده نگرن. ایشون توی یکی از همین گونه سخنانش دوباره مستقلن میفرماد که به حدی که یکی از علمای نجف دخترش توی ایران زندگی میکرد مشروطه تصویب شد به دخترش خوب بلند شو بیا، اونجا دیگه جایی موندن نیست. آقا مشروطه به خدا رفتی به حجاب نداره. دومینو رو میبینه کجا داره میره. ایشون مثلا البته روایت ایشون میفرمود، ولی چون خیلی میفرمود دیگه اصلا ایشون هم البته روحش با روایات عجین شده بود دیگه، میفرمود که شما اون حرفای خدا رو گوش کن، از در و دیوار خدا به پیام میفرسته، الهی دورت بگردم پیام میفرسته، همیشه میفرسته، کی میگیره؟ برای اینکه این پیام هایی که از در و دیوار بهت میرسه. خیلی به ایشون میگفتن که ما یه استاد عرفان میخوام، یه استاد اخلاق میخوام، آقا شما استاد ما میشی یا نه، بریم پیش کی ما رو راهنمایی کن. خب محل این چنین مراجعه ها بودن ایشون دیگه، بالاخره آدم یه استادی مثل ایشون داشته باشه نزدیک، خب خیلی باحال دیگه. بعد ایشون میفرمودن که خدا از در و دیوار میریزه برات راهنماییت میکنه، این حرف تکراری ایشون بود. بعد اصلا اکثرا سکوت میکرد، کسی نیاز به حرف زدن نداره، خودت برو میگیری. منظورشون همین حتما صبار شکور بوده، صبار شکور باش خودت میگیری مطلبو، آیه زیاده آیه زیاده بگیر. یا ایشون در همون ماجرای دوباره بفرمایین مشروطه، میفرمود شیخ فضل الله نوری میگفت آخوندا رو سر میبرن. آقا آخوندا دارن امضا میکنن، یعنی چی سر میبرن؟ بعد ایشون تقدیر میکنه از گیرندگی فوق العاده شیخ فضل الله نوری که خود ایشون اول اعدام شد، یه خبیث انگلیسی پای کار وایستاد اعدام اینو از این ور گرفت و دولتی ها رو چیکار کرد و اینا، ایشون به دار زدن تو چشم مردم تهران. اصلا من نمیتونم باور کنم. بعد ایشون از درایت شیخ فضل الله نوری فرمین داره چیکار میکنه؟ نشانه گرفتن از هر جایی. آقا این نشونه چیه؟ آقا این نشونه چیه؟ خیلی مهمه. ولی بعضی ها خب اهل نشانه گرفتن نیستن، باید به اونا نشون داد. اصلا قرآن پر از نشانه است، نشون نمیده که، نشانه است. نشانه با نشان دادن چقدر فرق میکنه؟ آیه است دیگه، اسمش روشه دیگه. قرآن پر از نشانه است نه نشان دادن. خدایا به جای این همه نشانه ببر ما رو نشون بده. کاری نداشته که یه شب مثلا سر سن بلوغ هازا بهشت هازا جهنم نشون میداد توی رویایی، تو هم خواب دیدی؟ آره عجب داغ بود، تموم شد رفت، همه راه میافتادن. عجب آدم خوبا، چون بعد توی قرآن داره بعضی رو ببری تو جهنم، خدا میفرماد بعضی رو ببرم تو جهنم در بیارم بیارم بیرون دوباره بهشون بگم ایمان بیار، دوباره کافر میشن. حالا اون که استثنان، ولی همه حل میشد مسئله شون. مسئله اول گرفتن نشانه هاست، نشانه هایی که تو زندگی شخصی هست. مثلا تو زندگی شخصی فداتون بشم، الهی دورتون بگردم، بگیم من وقتی قسم آیه میفتم یعنی دیگه نمیتونم توضیح بدم دیگه، یعنی التماس میفتم به خدا. هر حادثه ای تو زندگیمون نشانه است. الان باید روی این کار کنی، الان باید روی این موضوع کار کنی، الان باید این قسمت از عضلات روحی خودت رو تقویت کنی، الان باید هر حادثه رخ میده خدایا من الان باید یعنی اینجوری روی این کار کنم. آره نشانه است. و همین دلیل آدم باهوش و با بصیرت میخواد. اون وقت امیرالمومنین علیه السلام وقتی که ریختن در خونش مجبورش کردن به پذیره، فرمود نمیتونید تحمل بکنید، لا یحمل هذا الالم الا اهل بصره و صبر. اون بصره و صبر رو کنار هم دیگه گذاشت، کمک میکنه به فهم این آیات. کسی که چشم داشته باشه و اهل صبر باشه، یعنی این چشمه رو، این دید و این بصیرت رو به کی میدن؟ به کسی که اهل صبر باشه. این در واقع ذیل این آیه قرآن حضرت اونجا سخنرانی کرد. کی میتونه مقاومت بکنه؟ مقاومت در مقابل استهزاها، مقاومت در مقابل رنجها، مقاومت در مقابل غربتها. اگر این مقاومت صورت نگیره، طرف فهمش کم میشه. چرا ما باید بگیم مرگ بر سازشکار؟ اصلا باید بگیم مرگ بر سازشکار؟ بله؟ نه، شاید نباید بگیم. شاید من باید توضیح بدم که چرا باید بگیم مرگ بر سازشکار. مثلا باید بگیم خدا لعنت کنه سازشکارا رو؟ خب امیرالمومنین علی علیه السلام اشعث و ابو موسی اشعری رو تو قنوت نمازش لعن میکرد. اینا سازشکار بودن. در چرا از کجا میگی سازشکار بودن؟ شما که نقششون رو توی سازش به سازش کشوندن جبهه امیرالمومنین با معاویه که میدونی که. خب غیر از اون روایت هست که ساز که این سامری که چجوری قوم موسی رو از بین برد، سامری این امت بعد از پیامبر میاد، شعارش لاقتاله هست. لاقتاله، لاقتاله فرمود بعد از منم سامری هست، شعارش هست لاقتاله. بعد ابو موسی اشعری میگفت لاقتاله، سازشکار بودن مرامش بود. گفت جنگ نکنید، ببین من کلا میگم جنگ بده، ببین من جنگ خوب نیست. خیلی هم جذابه، جنگ خوب نیست، خیلی جذابه. فهم آیه های الهی نیاز داره که آدم صبار باشه. صبار یعنی خیلی اهل مقاومت. بعد شما مثلا آیه هایی که الان هست، مقام معظم رهبری بارها فرمودن همزمان اون دولت قبلی همزمان این دولت، به نشانه های نصرت خدا نگاه کنید. ما الان دیگه رو نوار پیروزیم، به نشانه ها نگاه کنید، ما الان میبریم. خیلی جالبه، بابا آیات الهی رو نگاه کنید. اصلا واضحه که دیگه خدا میخواد تموم بکنه دوران غربت رو، دوران مظلومیت رو، واضحه. بالاخره شما نشانه گیری خوبی باید باشید. نشانه گیر یعنی دریافت کننده خوبی برای پیام نشانه های الهی در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی. بعد اصلا این وضعیت رو خداوند متعال در یکی از روایت ها ائمه هدا اینجوری توضیح میدن، میفرماد اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق علی السنتهم. اینا یه آدمایی هستن که خدا حق رو بر زبانشون جاری میکنه، میگه اینجوری میشه، اینجوری میشه. راحت داریم میبینیم از بیان مقام معظم رهبری که واقعا شخصیت صبار و شکوری داره، واقعا اینطوریه. به کسی میخواست بره پیش مقام معظم، یه نامهی به خونه یه جوونی بود، گفتم که خب این خیلی منفیه، آقا خوشش نمیاد. اگه یادتون باشه یه هشتکی برای ما راه انداختن فلانی، میگه که یه جوری حرف بزنی آقا خوشش بیاد. خیلی نامردانه بود این هشتکه، ولی حالا به هر حال این داره مثلا چاپلوسی رو رواج میده و اینا. نه منطقش رو من گفتم، گفتم آقا اصلا هیچ وقت خوشش نمیاد کسی منفی حرف بزنه، انتقاداتو بکن ولی نگو که، ناامیدانه حرف نزن. بعد نامش چی نوشته بود که می‌خواست بخونه؟ اینجوری نوشته بود، ما اومده بودیم حوزه که اینجوری بشه، ما اومده بودیم حوزه اینجوری بشه. گفتم ببین اینو بخونی آقا وسط صحبتت میاد قطع میکنه. ما اومده بودیم چیه؟ بگو که ما اومدیم حوزه، این اشکالات رو داریم میبینیم باید برطرف بشه. ما اومده بودیم یعنی مایوس، این ناسپاسی توشه. بعد اون هشتکه رو که درست کردن که این فلانی گفته یه جوری حرف بزنید که آقا خوشش بیاد و اینها، بعد این گفتش که میخواستم ناممو اصلاح کنم ولی گفتم همون جوری تون برم بخونم، همون جوری تون رفت پیش آقا خون. آقا وسط صحبتش فرمود که بگو ما آمده ایم، همون اتفاق افتاد. گفتم دیدی من بهت گفتم. ایشون ناراحت میشه شکرگزاری برای نعمات انقلاب نمیکنه. چرا مایوسانه حرف میزنی؟ بحث آقا خوشش بیاید نیست. ابلیسی این طرز حرف زدن. باید شکر همیشه تو زبونت باشه. ما اومدیم از بگو آقا انتقاد ما که نگفتیم یه دونه از انتقادات تو کم نکن. هر چی میخوای انتقاد بکن. مایوسانه چرا صحبت میکنی؟ شاکرانه سخن بگو. شاکرانه شما دعا میخوای بکنی؟ دعا یعنی ندارم دیگه. بی ادبی دعا بکنی قبلش نگی این چهار تا رو دارم. دعا، دعا که چیز خوبیه. ادب دعا اینه که قبل از دعا بگی من اینا رو دارم. خدا هم خوشش نمیاد کسی ناشاکرانه سخن بگه. خدا هم خوشش نمیاد. این که من میگم ایشون شخصیت شکوری دارن واقعا دیده میشه. یکی ایشون که امام فوق‌العاده‌ای داشت، امام در ارتباط با سپاسگزاری برای نعمت انقلاب. وای خدا امام چجوری حرف میزد. الان دوباره من میخوام یاد یکی از صحبت های بهجت افتادم بگم. یکی از علما اسم برم میشناسید، میگفت بعد از یه تظاهرات 22 بهمنی بود خدمت آقای بهجت رسیدم. حالا نمیدونم سالش کی بوده، احتمالا همین سالهای اخیر بعد از رحلت حضرت امام بوده، شاید نمیدونم، شدم زمان حضرت امام. آقای بهجت فرمودن مثلا چه خبر؟ گفتم آقا تظاهرات 22 بهمن خیلی شلوغ بود. آقای بهجت چی فرموده باشن خوبه؟ گفتم اینا همش نفس روح الله، اثر اوز، مردم به خودشون نیستن. یک آدم او چون مثلا 22 بهمن شکرگزاری نعمت انقلاب دیگه، ایشون نگاه عرفانی داره مسئله، مثلا تلالو وجود اوز، مردم به خودشون نیستن. امام شکور بود و صبار، اینقدر صبار بود که جام زهر اون قطعنامه رو پذیرو فرمود این جام زهره. اینقدر صبار بود، اهل مقاومت بود. خب بله، خب این آقا میگیره آیه ها رو دیگه، یا آقا نشانه ها رو میگیره. همین امام صدام داشت بمباران میکرد اینجا رو، عراقی ها رو سربازیشون رو کرده بود 8 سال، همه ملتش رو آورده بود پای جنگ. اینجا که نبود که 5% رفته باشن پای جنگ، او همه رو آورده بود. همون زمان امام میفرمود بعد از جنگ دو ملت ایران و عراق کنار همدیگه قرار خواهند گرفت بر محور عتبات. اون موقع ما به هیچ قدرت دیگه احتیاج نداریم، به هیچ به قدرت دیگه و یا به کشور دیگه. امام شما در الان چجوری میدیدی آخه؟ دو ملت ایران و عراق بعد از این همه دشمنی ها کنار همدیگه قرار گرفتن. خدا شاهد آدم حسابی های این دو ملت رو تو اربعین ببین، برا هم میمیرن، واقعا برا هم میمیرن. گریه میکنه، ایرانی ها رو در آغوش میگیره، اون حاضر دست او رو ببوسه که داره پذیرایی میکنه که دوتا استان کنار همدیگه اینقدر به هم عشق نمیورزن. چی کار کردی امام شما؟ میفرمود بر محور عتبات، بر محور حرم ابا عبدالله الحسین دو ملت چی میگیره؟ چقدر دقیق. وقت بعضی هم به شدت کورنابینا تشریف دارن، من از کورنابینا ها نمیگم دیگه، اون حالا هم حالش گرفته میشه جلسه امام حسین علیه السلام، اونم جلسه بفرمایید ابوالفضل العباس صاحب البصیره، نافذ البصیره. در مورد ابوالفضل العباس تو زیارتنامه میخونی بر اساس روایت عباس دارای بصیرت بود. چه بصیرتی داشت؟ چون به شدت صبار بود و به شدت شکور بود. کسی دیگه نمیتونه اینو داشته باشه. درجه صبر عباس، درجه شکر عباس بی نظیر بود. به همین دلیل استاد عرفان حضرت آیت الله العظما بهجت مرحوم قاضی، ایشون خودش میفرماد من هر چی دارم از ابوالفضل العباس قمر بنی هاشمه. شما ابوالفضل عباس رو بدید دست سینه زنا علمداریشو میبینن، بده دست آقای بهجت عرفانشو میبینه، بده دست آقای قاضی طباطبایی عرفانشو میبینه. ظاهرن پیام دادن به مرحوم قاضی بعد از ده ها سال ریاضت، حالا سالشو من مقدارشو یادم نیست، بین الحرمین داشته قدم میزده گریه میکرده یا قصه داشته چرا با این همه ریاضت دیگه پرده ها رو از جلو چشم من ور نداشتید همه آیه ها رو ببینم. ها اینجوری ها قصه میخورده. بعد یه کسی میاد کنارش دفعی میگه میخوای پرده ها از جلو چشمت کنار زده بشه به اون نتیجه مطلوب برسی، راهش همین حرمیه که الان توش بودی، منظور حرم ابوالفضل العباسه، بلا فاصله برمیگرده کنار تو حرم ابوالفضل العباس، ذریح رو میگیره، یا عباس گره هم دست توه، میفرماید همونجا همه پرده ها رو از جلو چشمش بر میداره، بقیه آیه ها رو هم ببین. ابوالفضل العباس چیه؟ مرحوم قاضی طباطبایی چی فرمود؟ فرمود در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسین است، باب رحمت الله الواسعه قمر بنی هاشم و الفضل العباس. خیلی وقت گذشت، من عرضم رو جمع بکنم. چرا صبار رو قبل از شکور گذاشتن؟ عزیز من اهل صبر نباشی دلت هی نق میزنه، دیگه نمیتونی شکر کنی، باید یک کمی بیشتر، خیلی باید اهل صبر باشی دلت دیگه نق نزنه، بعد شکور باشی. روزه براتون بخونم، عرضم رو تمام بکنم. من فکر میکنم اون موقعی که تیر به دست عباس زدن، دست علمدار رو انداختن، یه ذره بی صبری خدا تو دلش ندید. یه ذره آخ نگفته هی دلش، صبار بود. مقام ابوالفضل العباس چرا باید اینقدر بالا باشه که همه شهدا به حال او قبطه بخورن؟ این قبطه به چه دلیلیه؟ یعنی اون مقام درونیشه. همه تو کربلا صبر کردن، عباس بیشتر از همه صبر کرد. حالا صبر عباس ناشی از چی بود؟ آقا بالاخره چند تا شمشیر دیگه میخوری، بالاخره صبر میکنی، بارک الله ای مجاهد فی سبیل الله، ای شهید مقاوم، چند تا زخم زبان میشنوی بگم فدات بشم. اگه تو بدونی عباس چقدر بچه های حسین رو دوست داشت و داشت حلاک میشد برای لب تشنه بچه های حسین، وقت میگی عباس عجب صبری کردی. تا تیر به مشکش زدن فوقف العباس. آتیش گرفت عباس. صبر هر کسی متناسب با رنجشه دیگه. صبر ابوالفضل العباس رو کجا ببین؟ من مقامات معنوی از ابوالفضل العباس که در طول عمر شریفش این جوان رعنا به دست آورده کاری ندارم. به این چند لحظه شما نگاه کن، عباس کسی تحمل بکنه جلوش علی اکبر رو اربن اربا بکنن؟ عباس عباس کسی تحمل کنه زینب جلوش چشمش بیاد تو نامحرما بره سر بدن علی اکبر؟ صبار من، صبار من. از این بدتر بهشون بگم، عباس کسیه که قاسم با یه لا پیراهن جلو چشمش بره میدان، هر کی هر چی میخواد ضربه بزنه. بعد چرا نباید عباس وسط بره دخالت کنه؟ عباس میدان رو نگرداشته، وقتی با علمش داره میچرخه نظم میدان رو نگرداشته، بله اونا یورش میآوردن وحشیانه، اجازه نمیدادن دونه دونه اینا برن حماسه خلق بکنن، اونا نامردی می زدن. دیدی که وقتی عباس رفت، دیدی که وقتی عباس رفت نامردی اینقدر تیرباران کردن نذاشتن با علی اصغرش هم خداحافظی بکنه. داشت خداحافظی میکرد امام حسین، عمر سعد ملعون برگشت گفت تا تو خیمه است بزنید این بیاد بیرون، حساب همه تون رسیده، تا چند هزار نفر ازتون نکشه ول نمی کنه حسین. ناامن شد دیگه، هر جایی حسین میرفت ناامن شده بود. اینا همش مال این بود که عباس نبود. اگه عباس بود، عباس چرا صباره؟ صحنه ها دیده، صبر کرده، هیچی نگفته. و امام حسینم آخرش گفت آقا اجازه بده برم میدان. فرمود عباسم اول یه آبی برای بچه های اهل خیام. باز عباس صبر کرد، برگشت فرمود چی؟ عرضه داشت آقا لقد زاغ صدری، دیگه سینم تنگ شده. فرمود عزیز دلم میدونم سینت تنگ شده، خدا بازم عباسشو ول نکرد، بازم خدا عباسشو ول نکرد. خدا کاش میذاشتی لاقل مشکو به خیمه ها میرسود.
علا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.